ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. دور تازه مذاکرات برای حل بحران سوریه در وین آغاز شد. عفو بین الملل خواهان آزادی فوری دختر معصوم به خیابان انقلاب شد. دادگاه انقلاب در سنندج رامین حسین پناهی عضو حزب کمله را به اعدام محکوم کرد. درود شنوندگان گرامی، تازه ترین دور از مذاکرات برای یافتن راه حل بحران سیاسی در سوریه بعد از ظهر امروز در وین پایتخت اتریش به میزبانی سازمان ملل با حضور نمایندگانی از طرف دولت سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد آغاز شد. نماینده دبیر کل سازمان ملل استفان دمیستورا پیش از شروع رسمی مذاکرات این دور از گفتگوها را بسیار حساس توصیف کرد که به گفته او در زمانی بسیار تعیین کننده برگزار می شود. ژان ایو لوریان وزیر خارجه فرانسه نیز در آستانه این نشست دو روزه آن را آخرین امید برای حل بحران سوریه توصیف کرد. با آنکه طرف‌های درگیر در بحران سوریه تا به حال 8 بار زیر نظر سازمان ملل در مذاکراتی معروف به گفتگوهای سوری شرکت کردند، اما هیچگاه حاضر به گفتگوی مستقیم با هم نشدند و نتیجه از این مذاکرات حاصل نشده است. سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی فوری زن جوانی شده که پس از اعتراض نمادینش به حجاب اجباری به دختر خیابان انقلاب مشهور شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر با تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز خواندن حجاب اجباری از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا از تعقیب قضایی زنان و دختران معترض به حجاب اجباری دست بردارند. اوایل دی ماه گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد زن جوانی بدون داشتن پوششی بر سر ایستاده بر یک بلندی در خیابان موسوم به انقلاب در تهران روسری سفید خود را در سکوت تکان می‌دهد. گفته می‌شود که این زن بلافاصله دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش اشاره دارد که از دو منبع مستقل شنیده است که خانواده این دختر جوان به دلیل نگرانی‌های امنیتی تاکنون نام و نشانش را منتشر نکردند. دادگاه انقلاب در سنندج رامین حسین پناهی زندانی عضو حزب کمله را به اعدام محکوم کرده است. حسین احمدی نیاز وکیل مدافع حسین پناهی با تایید این مطلب به رادیو فردا گفته که به این حکم اعتراض خواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد که عضویت موکلش در یک گروه سیاسی مخالف نظام نباید مبنایی برای صدور حکم اعدام باشد. شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل پیش از این گزارش داده بودند که رامین حسین پناهی اول تیر همراه 3 عضو دیگر حزب کمله در کمین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افتاده و پس از زخمی شدن در جریان تبادل آتش دستگیر شده است. اما وکیل مدافع او در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که موکلش دست به اسلحه نبرده و صرفاً عضو حزب کمله بوده است. پس از دستگیری رامین حسین پناهی خانواده‌اش در نامه‌ای به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اطلاع دادند که چند تن از اعضای خانواده او نیز به گفته آنان موقتاً به گروگان گرفته شدند. همزمان با آغاز مذاکرات صلح سوریه تحت نظارت ملل متحد در وین، مسکو اعلام کرده تحولات اخیر میدانی در سوریه تأثیری بر نشست موسوم به کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی ندارد و تدارکات آن جلسه که به ابتکار روسیه، ایران و ترکیه برگزار خواهد شد وارد مرحله پایانی شده است. آنا رایسکایا
سخنگوی کرملین میگوید روسیه به دقت آخرین تحولات سوریه از جمله عملیات نظامی ترکیه در شمال این کشور را زیر نظر دارد، در حالی که آمریکا خواستار خویشتنداری ترکیه شده. اما آنکارا بر ادامه این عملیات تاکید کرده. وزیر خارجه روسیه چهارشنبه با همتایان آمریکایی و ترکی خود رایزنی کرد. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، گفتگوی تلفنی سرگی لاوروف و مولود چاوشوگلو بر تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه متمرکز بود و طرفین درباره اقدامات مشترک به منظور تضمین موفقیت این ابتکار به توافق رسیدند. همزمان طی تماس تلفنی سرگی لاوروف و رکس تیلرسون، عملیات ترکیه در سوریه، مذاکرات صلح سوریه در وین و کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی مورد بررسی قرار گرفت. و بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف تأکید کرد تنها مردم سوریه می توانند درباره آینده کشورشان تصمیم گیری کنند. تماس تلفنی وزیران خارجه روسیه و آمریکا در پیان انجام شد که رکس تیلرسون سه‌شنبه روسیه را شریک مسئولیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه دانست. و در واکنش وزارت خارجه روسیه در بیانیه شدید اللحن آمریکا را متهم کرد که تبلیغات سو علیه مسکو و دمشق به راه انداخته تا مانع برگزاری کنگره سوریه در سوچی شود. در این میان الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و مذاکره کننده ارشد این کشور به ترکیه و ایران در آستانه و سوچی به خبرنگاران گفت
ситуация непосредственно на местах в некоторых районах Сирии она конечно остаётся достаточно напряжённой.
وضعیت میدانی در برخی مناطق سوریه پرتنش است اما به هیچ عنوان تأثیری بر کنگره گفتگوی ملی در سوچی نخواهد داشت. روسیه، ترکیه و ایران اتفاق نظر دارند که این کنگره نباید به تعویق بیفتد، زیرا این گرد همایی بسیار مهم است و باید به جامعه بین الملل نشان دهد نمایندگان تمام سطوح جامعه سوریه مصممند برای برقراری صلح در این کشور کوشش کنند.
کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی قرار است 3 ژانویه 10 بهمن ماه برگزار شود و روسیه سه‌شنبه اعلام کرد فهرست 1600 نفره شرکت کنندگان هماهنگ و دعوتنامه ها ارسال شده. نه سازمان ملل، نه کشورهای غربی و نه گروه‌های اصلی مخالفان دولت سوریه هنوز حضور خود در این گرد همایی را تایید نکردند. اما چهارشنبه نصر حریری، سرپرست کمیته عالی مذاکرات، طی سفر به مسکو اعلام کرد پس از مطمئن شدن از اهداف ابتکار مشترک سیاسی روسیه، ترکیه و ایران درباره سفر به سوچی تصمیم خواهد گرفت. او همزمان از مسکو خواست دمشق را به گفتگوی مستقیم با اپوزیسیون در مذاکرات وین که پنجشنبه تحت نظارت سازمان ملل آغاز شد وادارد. سرگی گرماکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است مذاکرات سازمان ملل و کنگره سوچی به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد.
Очень многие специалисты и опасались и опасаются именно такого хода.
شاهد تحولاتی هستیم که کارشناسان از مدت‌ها پیش نسبت به وقوع آن هشدار دادند. دولت سوریه ضرورتی برای مصالحه با مخالفان ندارد. از این رو پیشرفت مذاکرات در ژنو منتفی است. از سوی دیگر اهداف روسیه و ایران در سوریه همواره آشکار بوده و اکنون ترکیه نیز رو بازی می کند. در این شرایط کنگره سوچی چه انگیزه ای دارد جز اینکه بر اقدامات این کشورها در سوریه مهر تایید بزند؟ این یک معماست که چرا سازمان ملل و از سوی دیگر روسیه در این شرایط مصممند مذاکرات سوریه برگزار کنند.
در تحول دیگر، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی ضمن ابراز نگرانی از حضور آمریکا در سوریه، از تمایل ایران برای ائتلاف سازی در برابر آمریکا خبر داد. خبرگزاری های ایرانی چهارشنبه گزارش دادند یحیی رحیم صفوی طی مصاحبه تلویزیونی از جمله از روسیه به عنوان گزینه برای عضویت در این ائتلاف نام برد. در نخستین واکنش لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، گفت مسکو ضرورتی برای ائتلاف های رسمی در خاورمیانه نمیبیند، به ویژه که به گفته وی همکنون در کنار ایران علیه تروریسم در سوریه میجنگد. او افزود ما دستور کار خود را پیش میبریم که با دستور کار ایران کاملا یکسان نیست، اما به همکاری با این کشور در سوریه ادامه خواهیم داد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
در ایالت ویرجینیای آمریکا مدرک تازه‌ای از چگونگی مرگ بیژن قیصر، جوان ایرانی تبار، منتشر شده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
یک ویدیوی منتشر شده توسط پلیس جزئیات تازه‌ای از چگونگی تعقیب و گریز و کشته شدن بیژن قیصر، جوان 25 ساله ایرانی تبار مقیم منطقه مکلین در فیرفکس ویرجینیا را نشان می‌دهد. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که بر اساس صحنه‌های ضبط شده در این ویدیو، بیژن قیصر که رانندگی یک اتومبیل جیپ را بر عهده داشت، پس از تصادفی جزئی به دستور پلیس پارک توقف کرده، ولی به محض نزدیک شدن پلیس از صحنه می‌گریزد و این تعقیب و گریز دوبار تکرار می‌شود، ولی سرانجام بار سوم با افتادن اتومبیل در یک گودال و توقف کامل آن، دو مأمور پلیس پارک به سوی او شلیک می کنند و با حدود 9 گلوله بیژن قیصر را از پای در می آورند. وکیلان خانواده قیصر می گویند که ویدیوی ارائه شده مدرک روشنی از رفتار افراطی و خارج از حد پلیس را نشان می دهد. بیانیه‌ای که از طرف این وکیلان منتشر شده اضافه کرده که هیچ کس حتی در معرض کوچکترین آسیبی قرار نداشته تا آنکه دو مأمور پلیس پارک از فاصله کوتاه مکرر به سوی بیژن در یک منطقه مسکونی شلیک کردند. بیژن قیصر بر اثر این تیراندازی‌ها در 17 نوامبر پارسال 26 آبان ماه گذشته درگذشت و FBI پلیس فدرال آمریکا تحقیقات در مورد این حادثه را بر عهده گرفته است. ادوین روسلر رئیس پلیس منطقه فیرفاکس در ایالت ویرجینیا میگوید که ویدیوی گریز و تعقیب و کشته شدن بیژن قیصر را با هدف شفافسازی ماجرا منتشر کرده است. این ویدیو البته پاسخ تمام پرسش‌ها را نمی‌دهد، ولی اطمینان دارد که تحقیقات FBI دقیق، هدفمند و حرفه‌ای خواهد بود. روی آستین و تاماس کانالی وکیلان خانواده قیصر گفتند که ویدیوی انتشار یافته کشتن آری از احساسات جوانی را به دست کسانی نشان می‌دهد که مسئولیتشان حفاظت از امنیت عمومی است و این در حالی است که بیژن به خاطر یک تخلف کوچک رانندگی که او عاملش نبوده است از جانب مأموران پلیس به طور مکرر تهدید شده بود. به گفته روی آستین، واکنش تهاجمی پلیس به این حادثه کوچک شگفت‌آور است. تیم کین، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا، پس از دیدن ویدیوی 4 دقیقه‌ای به اسوسییتد پرس گفت که از FBI می‌خواهد تا جزئیات بیشتری را از شرایطی که به تیراندازی انجامید در اختیار او قرار دهد.
همکارمون نادر صدیقی بود در پایتخت آمریکا. سازمان ماده 18 فعال در زمینه حقوق مسیحیان ایران از صدور حکم 5 سال حبس برای شامیرام عیسوی همسر یک کشیش در ایران اعتراض داده است. اتهامات وی از جمله شامل اقدام علیه امنیت از طریق تشکیل کلیسای خانگی و آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی عنوان شده است. اتهاماتی معمول که در جمهوری اسلامی مطرح می شود. نوشین سید حسینی در این باره با سخنگوی ماده 18 گفتگو کرده است. کیارش آلیپور.
صدور احکام سنگین علیه مسیحیان ایران متاسفانه همچنان ادامه داره. دادگاه رسیدگی به فرونده خانم شامیرام عیسوی همسر ویکتور بت تمرز در روز 16 دی ماه 96 در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاءالله احمدزاده برگزار شد. بر اساس حکم این دادگاه این مسیحی ایرانی که از پیشینه آشوری هست، خانم شامیرام عیسوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی، همچنین شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور و آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. خانم عیسوی به رأی این دادگاه اعتراض کرده و باید منتظر تشکیل دادگاه تجدید نظر هم بشه.
آقای علیپور، دادگاه تجدید نظر خانم عیسوی قرار هست کی تشکیل بشه؟ خبر دارید؟
هنوز مشخص نیست، قرار هست که به زودی اعلام بشه، ولی به زودی دادگاه تجدید نظر همسر ایشون و چند نوکیش مسیحی که حدود 3 سال پیش در جشن میلاد مسیح دستگیر شده بودند قرار برگزار بشه.
اتهام و محکومیت کشیش ویکتور بت تمرز که همسر خانم عیسوی هستش چی هست؟
اتهام اونها اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی بوده. ما باید اشاره بکنم که کشیش ویکتور تا سال 88 از رهبران رسمی کلیسای پنتیکاستی آشوری شهرارای تهران بوده و ایشون مسیحی زاده است. شغل ایشون کشیش بودن در این کلیسا بوده و هیچ کار غیرقانونی رو انجام نداده. بر اساس ماده 23 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است.
فرزند خانم عیسوی و کشیش ویکتور به تمرز هم جز متهمان هستش.
فرزند خانم شامیرام عیسوی و کشیش ویکتور به تمرز، رامئیل به تمرز، هم ایشون هم محکوم شده بود و الان با قید وثیقه آزاد هست.
شامیرام عیسوی بود در گفتگو با رادیو فردا.